اینجا تهران است، رادیو قرآن.
لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر له مقاليد السماء
جمع شده بودند پای ایوان طبقه دوم بیمارستان قلب تهران به انتظار. پزشک و پرستار و جمعی هم از مردم. قرار بود یک بیمار ویژه مرخص شود. قرار بود پیش از رفتن تفقدی کند از جمع. از حدود 4 دقیقه صحبتشان 2 دقیقهش به قدردانی گذشت، 2 دقیقه دیگرش به انتخابات.
یک کلمه ای که در این موضوع لازم است به توجه بشد قضیه انتخابات است.
آن روز 12 اسفند 1358، 12 روز مانده به برگزاری انتخابات نخستین دوره مجلس.
افرادی را انتخاب کنید شرقی و غربی نباشند، بر صراط مستقیم انسانیت و اسلامیت باشند.
و انسان بودن، مسلمانی شد شرط اول، شرط لازم. سرفصلی که فصل به فصل با هر دور نشست و برخاست منتخبها روی این صندلی‌ها شرح و تفصیلش آشکارتر شد.
نماینده‌ای به مجلس برود که درک لازم از مسائل کشور نداشته باشد، هوشمندی لازم، آگاهی لازم، سواد لازم، معرفت لازم نداشته باشد، خب این نماینده به درد نمیخوره.
زمستان سال 74 بود. کشور در آستانه انتخابات مجلس 4
نمایندگی کار مهمی است. من خواهش میکنم اون برادران و خواهرانی که بینهم و بین الله میبینند که این کار از اونها بر نمیاد، نمیتوانند، اینها نیفتن جلو، پیش قدم نشن. حالا باز این حرف ما موجب نشود که بعضی وسوسه‌شون بگیره احتیاطاً بیان کنار. نه، اون کسانی که احساس میکنن که میتوانن وظیفه شرعی است که بیان.
تکیه بر این وظیفه، بر این باید به صحنه بیایید، همنشین مدام جمله هایی است که از معیارهای نمایندگی در مجلس میگوید. اینجا در جمع مردم گیلان،
اون کسانی که در خودشون این توانایی و این همت را میابند که بتوانند در اون موقعیت قرار بگیرند، اینا باید برن خودشون را در معرض قرار بدن. اینم یک وظیفه است. نامزدهای انتخابات، اون کسانی که وارد این میدان خواهند شد، عرض میکنم انتخابات در کشور ما مسابقه باید برای خدمت باشد، نه مسابقه برای کسب قدرت. مسابقه برای خدمت، مسابقه برای زحمت کشی است. هر کسی که آماده است بیش از دیگران زحمت بکشد، او بیاد داخل این میدان بشه.
و 4 سال بعد در جمع اهالی قزوین،
نماینده باید خدوم باشد، امتحان داده باشد، با کفایت باشد، برنامه دار باشد، خوشنام باشد، به جوانها اعتقاد داشته باشد، جوانگرا باشد. اینجور افراد در هر کجای کشور حضور دارند، باید خودشون را موظف بدانند بروند نامزد بشوند.
آن روزها ایران به پیشواز انتخابات مجلس 6 میرفت.
وظیفه وجدانی و وظیفه اسلامی و میهنی هر کسی که خود را دارای این خصوصیات میداند این است بروند داوطلب بشن، وارد بشن، بیان توی صحنه انتخابات. مردم باید اینجور افراد را هر جا دیدن از اونها بخواهند که بروند نامزد بشوند.
حالا که این حرف ها مرور می شود، از عمر 11 مجلس شورای اسلامی کمی تابستان و فقط یک پاییز و زمستان باقی است. و با خبر آغاز پیش ثبت نام داوطلب ها نخستین کوبه خورد بر طبل انتخابات مجلس 12.
آغاز شمارش معکوس برای نواخت
آن زمستان که پیشتر ذکرش رفت، چند لحظه توقف در کار قلب امام را مقیم بیمارستان کرده بود. بعدتر حاج احمد آقا راوی نقل قولی از ایشان شد، از همان روزها که گفته بودند احمد اگر چیزی شد اعلام نکنید تا انتخابات بی درد سر برگزار شود.
از هر آیات رحمان و رحیم آمد پدید، یا نخستین حرف قرآن کریم آمد پدید، صوت اقرا بسم ربک میرسد بر گوش جان، یا که از کوه هرا خلق عظیم آمد پدید، زد تفعول دل ز قرآن، با یاد و نام مصطفی ذکر بسم الله رحمان رحیم آمد پدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد، وأنت حل أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، بسم الله أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه
آغاز سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد، ای با تو شروع کارها زیباتر. آغاز سخن تو را صدا باید کرد، خدایا آغازی که تو صاحبش نباشی چه امیدی هست به پایانش، پس به نام تو آغاز میکنیم. دست تهیه کننده خوش سوق و کاربلد جناب استاد علی کامران درد نکنه چه حال هوایی ایجاد کردن در استودیو، امیدوارم این حس به شما منتقل شده باشه. شاهکار، یعنی فرازی از یک تلاوت بسیار بسیار زیبا که فرازی از اون رو سوره مبارکه بلد با صدای جاودانه استاد شهاد رو شنیدیم. امیدوارم که هر کجا هستید در پناه قرآن عظیم و شأن باشید، شنونده برنامه و تلاوت های بخش سوم هستید. امیدوارم که بتونیم با مجموع برنامه و تلاوت هایی که تقدیم حضورتون میکنیم رضایت خاطر شما عزیزان رو جلب کنیم. انشالله فرش قرمز پهن میکنیم زیر قدوم پر مهرتون و شما عزیزان رو دعوت میکنیم به ضیافت نور و نیکی. شبتون بخیر، شبتون به مهر و شبتون به میل.
اللهم ارحمنی بالقرآن. واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة.
سروش هدایت.
اللهم ذكر لي منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مستحضری که صبر در اسلام به سه قسم تقسیم شده: صبر علی الطاعه است، صبر عند المعصیت است، صبر علی المصیبت است. بیش از این صبرم نیست، تواصی به صبرم لازم است. اگر جامعه بخواهد خیر البریه بشود، اگر مکتب بشود لیظهره علی الدین کله، اگر دین بشود کلمت الله الاولیا، و اگر اسلام بشود الاسلام و یعلو ولا یعلو علی، جامعه برین اسلامی باید این ارکان اربع را به این صورت داشته باشند. چهارمی هم تواصی به صبر است، یک دیگر را به صبر توصیه کردن. صبر هم سه قسم است: انجام کارهای شرعی یک مقدار ممکن است دشوار باشد، دیگران را به صبر علی طاعه وادار کنیم، بگیم این طاعت، این روزه گرفتن، این تنظیم امور مالی، این پرهیز از ربا و ریا و مانند آن اگر دشوار است با صبر کرد، صبر علی طاعه. و در هنگام معصیت صبر عن المعصیت است، وادار کنیم یک دیگر را که هنگام تصمیم بر گناه از این تصمیم صرف نظر کنیم، توفیق توبه فراهم کنیم، توفیق انابت را کنیم، توفیق ادراک مشهد و محضر ذات اقدس اله را دعی کنیم و مانند آن. صبر علی المصیبت است، یعنی وقتی مصیبت وارد شد، خدای ناکرده کسی آسیبی دید، روی این انسان بتواند پرده صبر را بپوشاند، پرده دری نکند و نه بر خود نه بر دیگران تحمیل نکند، بردبار باشد. بردبار یعنی این بار را بتواند به مقصد برساند، چون آزمون الهی است. پس صبر علی المصیبه، وقتی که مصیبت وارد شد صبر کنید. این تعبیر علاوه این درباره طاعت و معصیت هم میتواند گوناگون باشد، که صبر عند الطاعه یا صبر علی الطاعه، چنین که صبر عند المصیبه یا صبر علی المصیبه. به هر تقدیر این سه وصف را صبر داراست. پس این صبر جزء جوامع کلمه است که انجام واجبات را با صبر میشه تحمل کرد، ترک محرمات را با صبر میشه، بردباری به استقامت زمان آزمون و مصیبت را با صبر میشه به مقصد رسون به پیو.
والعصر ان الانسان لفی خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
اگر کسی این ارکان چهارگانه رو داشته باشد، این خسارت نمی بیند، بهره می برد. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم، اون تجارت نجات بخش را مشخص کرده است. اینجا هم پرهیز از خسارت را، سوره تغابن هم رهایی از غبن را مشخص کردن. اون وقت پاداش دنیایش این است که خیر البریه، پاداش اخرویش این است که از خسارت مسون، از غبن مسون، از هر گونه کاستی مسون، چون این عناصر چهارگانه را دارا هستید. نتیجه این که ذات اقدس اله ما را اجتماعی بار آورد که این دروکشی که خود داریم در دیگران زنده کنیم، با دیگران در این دروکش زندگی کنیم. یکی تواصی به حق، یکی تواصی به صبر. اون که کتاب عقلی می نویسد در اصول دین، تواصی به حق دارد. اون که کتاب کلامی می نگارد در اصول دین و در ولایت و در امامت و در ظهور عزت و در رجعت و سایر مسائل کلامی، این تواصی به حق دارد. اون که تبلیغ میکند، امر معروف میکند، نهی از منکر میکند، این تواصی به صبر دارد. اگر جامعه این چنین بود و هر کدام از این افراد در این امور چهارگانه نسبت به امکانات خود تلاش و کوشش داشته باشند، وقت این خیر البریه بودن درست است. وقتی این سوره مبارکه نازل شد، جامعه صدر اسلام اون مؤمنین دیگر که مصافحه می کردن دست از دیگر بر نمی داشتن مگر اینکه این سوره مبارکه والعصر بخونن. البته در سابق و لاحق و سالف و آنف تبهکاران بودن، ولی مردان الهی که دست پرورده این گونه از سور و آیات قرآن کریمن حرمت این آیات نگه داشتن. بعد از نزول این سوره مبارکه والعصر، غالب مؤمنان صدر اسلام هنگام برخورد این سوره را میخوندن. مسئله و نصیحه لعیمت المسلمین دیگه اون روز شکوفا شد. نصیحت هم مستحضری، درست است گفتن نصیحت است، نوشتن نصیحت است، اما اونطوری که محققان ادب پرور ما درباره نصیحت گفتن که نصیحت لغتاً اون خیاطی رو میگن، نسا اون ساختن و بریدن و پوشیدن و اون جامه دوخته شده را میگن نسا، اون سوزن خیاطی را میگن منسهه، خود خیاط را میگن ناسه، اون که لباس می دوزد بر پیکر جامعه می افکند تا آبروی جامعه را حفظ کند، او نصیحت ائمه مسلمین دارد. چه نسبت به رهبران و مسئولین، چه نسبت به توده مردم، و نصیحه لعیمت المسلمین، این معنی نصیحت است. البته اون در قالب گفتن یا نوشتن یا تعبیرات فعلی به مانند اون می گنجد، ولی اما اصل نصیحت این است. به خیاط می گوین ناسه، به سوزن خیاطی میگن منسهه، به نخ خیاطی میگن نسا، و به اون لباس دوخته شده احیانا میگن نسا. خب وقتی این سوره نازل شد، خیاطی به راه افتاد، یعنی جامه دوختن بر پیکر جامعه، پوشوندن، آبروی جامعه را حفظ کردن که از نظر دفع یا رفع آلوده نشوند و نشدن، این میشه و نصیحه لعیبت المسلمین. و چه این جامعه میشه خیر البریه. قرآن این طور نیست که فقط ادعای قرآن این باشد که شما بعد از مرگ در بهشت میارمید و خیر البریه هستید. اون سر جاش محفوظ به مالاره بفیه. اونی که محور تربیتی قرآن کریم است و ذات اقدس اله به اصل نبوت و ولایت سوگند یاد بکند
به عمر پیغمبر سوگند یاد بکند، به شهری که پیغمبر در اون شهر است سوگند یاد بکند، تا روشن شود حرمت زمان، حرمت زمین، حرمت عمر به اون متضمن و متمکن و صاحب عمر است، فرمود به این که در این شرایط شما خیرالبریه هستی. پس وظیفه چهارگانه ما این است: یکی ایمان، آمنو یعنی به مسائل اعتقادی، دوم عمل صالح که مربوط به فروع است، سوم توصیه به همون اصول دین که حق است، چهارم توصیه به همون فروع دین که صبر است. اگر کسی مرکه صبر داشته باشد، هم طاعتهای الهی را انجام میدهد، هم از معصیتهای الهی نجات پیدا میکند، هم هنگام مصیبت این بار را میبرد، بردبار است و آسیبی به کسی نمیرساند و آسیبی به خودش نمیرساند.
الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر.
فرض این است که این سوره در عین حال که کوچک است، محتوای چهارگانه و ارکان چهارگانه عمیقی دارد، و وقتی که نازل شد وضع مردم صدر اسلام کاملا برگشت. دیگر که میدن این سوره نورانی میخوندن. در روایات هم آمده است که دو تا برادر مؤمن وقتی به یک دیگر میرسن مصافحه میکنن، مثل آن است که مثل الجدین تقصد و احداهما الاخرى، اگر این هر دو دست گرد و غباری داشته باشند، وقتی زیر آب یک شیر یعنی قرآن روایات اهل بیت علیهم السلام آمد، اینا وقتی به یک دیگر رسیدند و با هم دست میدند و مصافحه میکنند و دستی به دست دیگر دارند، این مثل مثل المؤمنین اذا التقیا که مثل الجدین تقصد احداهما الاخرى، دو تا برادر مؤمن وقتی به یکدیگر میرسند مثل آن است که دو تا دست به یکدیگر رسیدن که از برخورد اینها و تماس اینها زیر شیر واحد هر دو تطهیر میشوند، به پاک میشوند، به بیغبار میشوند، که امیدواریم ذات اقدس الهی اون توفیق را ما بدهد که هم این آیات را به خوبی ادراک کنیم و هم معارف اینها را به عنوان تواصی به حق منتشر کنیم و هم احکام و حکم فرعی و فقهی اینها را به عنوان تواصی به صبر در جامعه منتقل کنیم. غفر الله لنا و لکم و
الحمد لله رب العالمین.
الحمد لله الذی هو بالعز مذکور، الحمد لله الذی هو بالعز مذكور
وبالفخر مشهور وبالفخر مشهور
وعلى السراء والضراء مشكور وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اتبع ما
خدا با تو سخن میگوید.
ذلکم الله ربی.
اینجا رادیو قرآن، موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز. رادیو قرآن.